أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع در بحث، نمیتوانم نسبت به شرایطی که دشمنان برای این کشور و مردم شریف آن به وجود آوردند و جمع کثیری از مردم بیگناه را به شهادت رسانده اند، ابراز تأثر و تأسف نکنم. از خداوند متعال مسئلت می نمایم که روح شهداء این جنگ را مخصوصا رهبر بزرگوار انقلاب با اولیاء طاهرین علیهم السلام محشور فرماید و ایران عزیز را بر دشمنان پیروز نماید و این کشور امام زمان را در پناه اون حضرت از گزند حوادث حفظ فرماید. ضمناً از مواسات حوزه نجف و بزرگان آن با ملت ایران که با صدور بیانیه های مختلف و تعطیلی درس ها آن را ابراز نمودند به سهم خود تشکر نمایم. خداوند همه آنها را تأیید فرماید. انه ولی قدیر. بحث اصول در قاعده لازرر در این بود که مشهور جریان قاعده لازرر را مشروط کردند به عدم اقدام مکلف بر ضرر. ولذا در بیع غبنی گفتن چون مغبون در فرض علم به غبن اقدام بر ضرر میکنه، لا ضرر نمیتونه برای او اثبات خیار غبن بکنه، که ما این فرمایش مشهور رو نپذیرفتیم و عرض کردیم که جریان قاعده لازرر مشروط به عدم اقدام مکلف بر ضرر نیست. به این مناسبت فرعی مطرح شد که اگر کسی زمینی رو اجاره کنه برای مدت معینی، در آن زراعت بکنه، مدت اجاره بگذره ولی هنوز وقت برداشت اون زرع نرسیده، فرمودن که اگر این مستأجر با علم و عمد زراعتی کرده که میدونسته که تا آخر مدت اجاره وقت برداشت اون زراعت نمیرسه، خودش اقدام بر ضرر کرده و قاعده لا ضرر در حق او جاری نمیشه. راجع به این فرق بحث کردیم مطلبی رو از بحوث جلد 5 صفحه 302 نقل کردیم که ایشان گفتن که در اینجا هیچ کدام از مالک یا مستأجر ضرر مالی نمی‌بینند، چون امر دائر هست بین این که مستأجر زراعت رو بعد از پایان مدت اجاره ابقاء کنه ولیکن با پرداخت اجرت المثل به مالک، که این ضرر مالی بر مالک نیست، و یا این که مالک امر کنه مستأجر رو به قلع اون زراعت ولیکن خسارت آن را به او پرداخت کنه، که این هم ضرر مالی بر مستأجر نیست. پس اینجا ضرر مالی برای هیچ کدام از این دو مطرح نیست، اما ضرر عینی که مالک از زمینش محروم میشه در فرض ابقاء زراعت در اون زمین، و یا مستأجر از عین اون زراعتش محروم میشه در فرض قلع اون زراعت، این فرض میشه. اما چون ضرر عینی در اینجا یک ضرر تکوینی مثل قطع دست یک شخص که نیست، ضرر اعتباری است، یعنی در طول اعتبار سلطنت مالک نسبت به این زمین بعد از مدت اجاره، مستأجر بخواهد این مالک رو محروم کنه از این حقی که نسبت به این زمین داره، این میشه ضرر عینی بر این مالک. و در طول اعتبار سلطنت این مستأجر نسبت به عین این زرع، اگر بخواهد مالک زمین امر کند او را به قلع این زرع، میشه محروم کردن این مستأجر از حقی که نسبت به عین این زرع داره. پس فرض ضرر عینی مساوی است با این که در رتبه سابقه برای این مالک زمین یا برای این مستأجر یک سلطنتی اعتبار بکنن اغلا نسبت به اون عین، بعد محروم کردن او از این عین میشه ضرر عینی بر او، ولذا عملا فرض نمیشه که ما بگیم امر دائر است بین ضرر عینی مستأجر یا ضرر عینی مالک زمین، چون یا اغلا برای این مالک زمین سلطنت قائلن نسبت به این زمین، محروم کردن او از این زمین میشه ضرر عینی بر او، ولی دیگه نمیشه در این فرض برای مستأجر هم سلطنت قائل بشن بر ابقاء این زر در این زمین، این معنا نداره. و یا برعکس، اگر برای مستأجر سلطنت قائل بشن نسبت به ابقاء این زر در این زمین، محروم کردن او ضرر عینی است بر او، ولیکن دیگه نمیان برای مالک زمین اعتبار بکنن سلطنت را نسبت به این زمین. پس جمع بین این دو ضرر عینی برای هر کدام از مالک زمین یا مستأجر معقول نیست، تا بعد بگیم خب تضاهم میشه بین ضرر عینی مالک زمین با ضرر عینی مستأجر. نخیر، یا باید ما ملتزم بشیم به این که مالک سلطنت داره بر این زمین، پس محروم کردن او ضرر عینیه به اوست، یا باید بگیم مستأجر سلطنت داره نسبت به ابقاء زر در این زمین، پس محروم کردن او ضرر عینیه بر اوست، و دیگر مالک زمین ضرر عینی نمیبینه، چون اعتبار سلطنت دیگه نمیشه برای او نسبت به این زمین. فرق میکنه با مثال کافر حربی که شارع اجازه میده که مسلمان ها مال کافر حربی رو بدون اذن او تصرف کنند، ولی این به معنای محدود کردن سلطنت کافر حربی بر مالش نیست، ولذا صدق میکنه بر تصرف و مصرف کردن مسلمان نسبت به مال کافر حربی بدون اذنش که به او ضرر زده. اما در ما نحن فی بحث از محدود کردن سلطنت مالک زمین یا محدود کردن سلطنت مستأجر هست، نمیشه هر دو سلطنت مطلقه داشته باشن، هم مالک نسبت به این زمین و هم مستأجر نسبت به ابقاء این زر در این زمین، با هم اینها جمع نمیشن. ولذا ایشون فرمودن که ما در اینجا نمیتونیم با لا ضرر اثبات کنیم جواز ابقاء مستأجر را نسبت به زر در این زمین. چرا؟ برای اینکه شاید مالک حق سلطنت داشته باشد نسبت به این زمینش، و در این فرض او می تواند امر کند این مستأجر را به قلع این زر، ولیکن با پرداخت خسارت به او. دیگر این مستأجر نه ضرر مالی می بیند و نه ضرر عینی، پس چطور لا ضرر بخواهد جاری بشود؟ ولذا ایشون فرمودن که مالک مقتضای قاعده اینه که مخیره، میتونه راضی بشه به ابقاء این زر ولیکن اجرت المثل بگیره، یا امر کنه به قلع این زر ولیکن خسارت بده به مستأجر. و این مطلبی است که مشهور فقها هم آن را ملتزم شدند. بله، اگر ضرری که این مستأجر میکنه بسیار زیاد باشه و ضرر مالک بسیار اندک باشه که به حساب نیاد، اینجا عقلا برای مالک سلطنتی نسبت به زمین در مقابل این مستأجر قائل نیستن. اما اگر اینطور نباشه، اغلا برای مالک سلطنت قائلا نسبت به این زمین و طبعا برای مستأجری سلطنتی نسبت به ابقاء زرع بدون اذن مالک زمین قائل نیستن، نتیجه همین هست که مالک زمین مخیر خواهد بود بین ابقاء زرع با گرفتن اجرت المثل یا امر به قلع زرع با تدارک خسارت وارده بر مستأجر. این محصل فرمایش بغوث هست. به نظر ما این فرمایش ایراد داره. ما معتقدیم حتی اگر اغلا برای این مالک زمین سلطنت قائل بشن نسبت به این زمین در مقابل این مستأجر و این مستأجر طبق این اعتبار اغلا ملزم باشه که قلع بکنه این زر را ولیکن این مستأجر ابا کنه از این کار، بگه من اجرت المثل میدم و این زر رو در این زمین نگه میدارم، مالک رو از حق خودش محروم کرده اما عرفاً به او ضرر و زیان نزده. مثل این میمونه که حاکم بگه هر کسی خانه خالی داره باید اجاره بده به دیگران و حق نداره خالی نگه بداره. خب اغلا همچو حقی رو چه بسا قائل نیستن برای حاکم، ولیکن این حکم حاکم را ضرر به مالک نمیدونن. مالک چه ضرری زده به این مالک خانه؟ حاکم چه ضرری به او زده؟ گفته خونت رو اجاره بده به اجرت المس یا بیشتر از آن. بله این حاکم حق نداشته این کار رو بکنه و محروم کرده مالک خانه را از عین خانه او و از حق اغلایی او، این بحث دیگری است. ولذا اینطور نیست که ما بگیم مستأجر در فرضی که مالک زمین سلطنت داره بر این زمینش در مقابل این مستأجر، پس اگر این مستأجر ابا بکنه از قلع زر به او ضرر زده. ضرر مالی که نزده مستأجر به این مالک زمین چون اجرت المثل میده، ضرر عینی هم عرفاً سر نمی کنه. بله محروم کردن مالک از حق و اغلایی خودش هست، اما این لزوماً به معنای صدق ضرر نیست. ولیکن از طرف دیگر مالک وقتی امر بکنه این مستأجر را به قلع این زر، خب این مستأجر متضرر میشه. چرا؟ برای این که شما میفرمایید که به او خسارت بده. به چه وجهی ما او رو ملزم کنیم به پرداخت خسارت؟ صرف این که مالک زمین امر کنه مستأجر را که باید این زراعتت رو بکنی ببری، این منشأ میشه که بگیم اگر این مالک خسارت نده به این مستأجر ضرر مالی زده. ولذا باید تدارک خسارت بکنه. به چه وجه ما اونو ملزم بکنیم به تدارک خسارت؟ اتلاف که به اون مستند نیست، بلکه حتی اگر بعد از امتناع مستأجر از قلعه این زر بدون اینکه یک حقی داشته باشه، خود مالک بیاد مباشرت بکنه و قلع کنه اون زراعت را، این اغلاءً سبب زمان نیست، چون مقدمه این است که زمینی که ملک خودش هست را تخلیه کنه از تصرف دیگران. ولذا به نظر ما اگر لا ضرر بخواد جاری بشه، نتیجهش این میشه که ما بگیم در این فرض حرمت تصرف این مستأجر در این زمین ولو همراه با ادای اجرت المثل، این حکم ضرری است بر این مستأجر، ولی حکم ضرری بر مالک نیست. ولیکن امر مستأجر به قلع این زر، این حکم ضرری است بر این مستأجر. و وجهی نداره که ما بگیم این مستأجر می تواند خسارت بگیرد از این مالک. پس مقتضای صناعت اگر انصرافی در کار نباشه، اینه که لازرر میتونه جواز ابقاء زر را در این زمین بعد از انتهاء مدت اجاره ثابت کنه. اما مشکل اینجاست که این خلاف مرتکز اغلاه، اگر در حد اضطرار نیست، بلکه صرفا مستأجر دچار ضرر میشه یا دچار حرج میشه، این خلاف مرتکز اغلایی است که بخواد جائز بشه بر این مستأجر بدون رضایت مالک این زرعش رو در این زمین نگه بداره، حتی اگر بخواد اجرت المثل بده. پس صرفا ما مشکلمون انصراف دلیل لازرره. شاهدی هم که قبلا مطرح شد این بود که اگر کسی ابتداءً میبینه که اگر بذری که داره در زمین دیگران نکاره، متضرر میشه. بعید هست فقیهی ملتزم بشه که جائز این صاحب بذر تصرف بکنه در زمین مردم بدون اذن اونها و بگه که لازرر این کار رو بر من جائز کرده و من اجرت المثل که به اون مالک زمین بدم او متضرر نمیشه. خود همین شاهد هست بر تمام بودن ادعای انصراف لازرر از این موارد. ولی اگر بعد اضطرار عرفی برسه، اون وقت جائز هست که این صاحب زر ابقا کنه زرعش رو در این زمین بعد از مدت اجاره، بلکه صاحب بذر در فرض اضطرار عرفی جائزه که بدون اذن صاحب زمین زمینی را تصرف کنه و بذرش رو در او بکاره و و اجرت المس بده به مالک زمین. مرحوم آقای خویی یک مطلبی دارن در بحث مزارعه. در بحث مزارعه فرمودن که ما یک مزارعه اذنیه داریم، اذن میده صاحب زمین در زرع در زمینش، ولو ما بگیم مزارعه اذنیه عقد جائزه، فرق میکنه با اون مزارعه ای که متضمن تسلیط دیگری هست بر زمین، بلکه صرفا صاحب زمین در مزارعه اذنیه اذن میده در تصرف در زمین، ولیکن حق نداره در اثناء مدت مزارعه رجوع کنه از اذنش، در فرضی که رجوع این مالک زمین از اذنش موجب تضرر اون زارع بشه. چرا؟ چون در صحیحه محمد ابن الحسین امام علیه السلام فرمود ضرر زدن به برادر مؤمن جائز نیست. صحیحه محمد ابن حسین اینه: کتبت الى ابی محمد علیه السلام رجل کانت له روحن على نهر قریت والقریت لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويؤتل هذه الرها أله ذلك أم لا؟ فبقى عليه السلام يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. مسائل جلد 25 صفحه 431. و 432 این مطلبی که آخوی در بحث مزارعه فرمودن در موسوع جلد 31 صفحه 345 منافات با اون مطلبی که ما در این بحث از ایشون نقل کردیم نداره. عذر میخوام، صفحه 245. برای اینکه در ما نهنفی که مستأجر مدت اجارش تموم میشه مالک رجوع در اذن نمیکنه، بلکه میگه من اذن داده بودم تا این مدت شما در این زمین زراعت بکنید نسبت به تمام شدن مدت اجاره، که من اذنی ندارم تا رجوع در اذنم صدق کنه که منشأ ضرر بر شما هست. ولی در این مزارعه رجوع در اذن صد میکنه برش که اضرار به برادر مؤمن هست، و لذا بین این دو مسئله ایشون فرق گذاشته. حالا راجع به تمسک به این روایت در بحث مزارع اذنیه ما قبلا اشاره کردیم که این تمسک درست نیست، برای اینکه اولا ممکنه ولا یضار اخاه المؤمن باشه که در بعضی از نسخه ها هست، نهی از ضرار یعنی زیان زدن به طرف مقابل بدون هیچ منشأ عقلایی. و بدون هیچ بهانه عقلایی، علاوه بر این که منصرف است به موردی که خود اون صاحب نهر متضرر نمی شده و الا در روایت این فرض می شد، ولذا تمسک به این صحیحه در همون بحث مضارع اذنی هم محل اشکال هست. خب این محصل عرض ما هست راجع به این فرعی که اشاره کرده بودیم سابقا به آن. از این بحث میگذریم و وارد بحث بعدی میشیم در قاعده لازرر، که یکی از تنبیهات قاعده لازرر این هست که نسبت بین قاعده لازرر و احکامی که اطلاقش موجب ضرر هست، مثل وجوب وضوع نسبت به جایی که وضوع ضرری هست، نسبتش آیا نسبت عموم و خصوص مطلقه یا عموم و خصوص من وجهه، و اگر نسبت عموم و خصوص من وجهه، وجه تقدیم خطاب لازرر بر این اطلاقات چه هست؟ انشاءالله این بحث رو در جلسه آینده متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.